میگه نه. مامان بدون توجه به حرف بی بی آهسته در گوشم گفت محسن فقط این قضیه رو نری به بقیه خبر تازی کنی ها. بی بی که برای اینکه خوابش نبره چشماشو باز نمی کرد با همون چشمایی بسته گفت میگه این محسن هنوز بی عقله که بخواد نافهمی کنه بره به بقیه خبر تازی کنه. پس ایدیه و 200 منو بره چی بهش دادم؟ برای اینکه جلوی بی بی وانمود کنم ماجرا همونیه که اون تصور میکنه الکی پرسیدم مامان حالا عروسی کی میفته؟ مامانم که بازی رو گرفته بود الکی گفت ما که هنوز جواب ندادم که، تازه اصلا معلوم نیست جواب مان بله بشه یا نه. بی بی از جای خودش بلند شد و فوراً گفت پسره چی کاره یه کبرا؟ دیگه شرایط طوری نبود که بخوای ماجرا رو تکذیب کنیم. برای همین مامان چشمکی به من زد و گفت چیزه مثل که مهندس مکانیکم هست.
یعنی پسر میکانیکه؟
نه بی بی جان رشتش تو دانشگاهی بوده.
مای این میکانیک او میکانیک فرق داره؟
بله خانم جان.
یعنی میتونه تخت و یخچال نفتی موره که تو زیر زمینه درست کنه؟
نه بی بی او دانشگاه رفته کارش ای چیزا نیست.
بی بی دوباره دراز کشید و گفت
پس چی میکانیکیه که همین کارهایی هم از دستش ور نمیه؟
از مدرسه که برمیگشتم آقای اشرفی رو دیدم که میخواست سوار ماشینش بشه. برای اینکه سوارم کنه سلام دادم و با یادآوری جریان چند روز پیش گفتم آنتن که هنوز خراب نرفته ها؟
اتفاقا چرا؟ معلوم لق بی ثبات درستش کرده بودی فوری خراب رفت. الان رفتم یک بوستر خریدم که بهتر بشه.
بوستر چیه؟ همین که برای چراغانی از سقف آویزون میکنن؟
نه خنگ جان اون لوسره. بوستر دستگاه تقویت آنتنه نهاش. با آنتن که وصل میکنی تصویر آینه میره.
آقای اشرفی بوستر رو نشون داد و سوار ماشین شد. سعی کردم مکالمه رو کش بدم تا برای نشستن تو ماشین تعارف کنه. برای همین پرسیدم
ها راستی بری چی غم خنگ شورویه نگاه کنن؟
بره دیدن مسابقه های جام جهانی.
او که چند ماه پیش بود.
بره المپیک.
او که سال دیگه یه.
اصلا به تو چه؟ هر جا چنده مردمی؟
آقای اشرفی برای اینکه چیز دیگه ای نپرسم سوارم نکرد و رفت. اگه خودمو برای سوار شدن آماده نکرده بودم مسیر خونه اونقدر طولانی به نظر نمی رسید. جلوتر که رفتم دیدم مراد کمیته‌ای ماشین پیکانش رو پارک کرده و با داداش محمد توی ماشین نشستن و دارن با هم بحث میکنن. خوشحال شدم که الان منو با ماشین تا خونه میرسونن. وقتی به طرف اونا رفتم صدای داداش محمد رو شنیدم که به مراد گفت
نه ما که مایه پایه ندارم. علی سرمایه گذاریام نیستم. رو ما حساب نکن.
داداش محمد با دیدن من از مراد خدافزی کرد و از ماشین پیاده شد. مراد گفت
خوابی لاقل با همی تا خانه برسانمتان.
قربانت مخوام مثل این جوونا پیاده برم.
برعکس محمد من دوست داشتم مثل پیر مردا با ماشین برم اما مراد ماشینش رو روشن کرد و رفت. داداش محمد توی خودش رفته بود و داشت فکر میکرد. برای اینکه سر صحبت رو باز کنم پرسیدم
داداش مراد چی میگفت؟
هیچی میگفت یک آشنا داره بریم با هم بره یک کاری مجوز بگیریم و ازمان توپ بره. فکر نمیکردم اینقدر عوض شده باشه. خوبم سرمایه جور کرده. تازه میگفت که یک ماشین دیگه هم میخواد برای زنش بخره.
داداش اون موقع که اسیر بودی مراد از ملیه خواستگاری کرد و ملیه هم گفت نه. فکر کنم برای همین میخواد پولدار بشه و چیزایی که برای زنش میخره میه برای تو تعریف میکنه. میخواد ما رو جزدک بده. محمد گلایه کنان گفت
من نمیدونم همه چرا عوض رفتن محسن. یکی میاد سلام میده فکر میکنم میخواه حال می بپرسه ولی ازم میخواه که برم ایور اوور سفارششو بکنم تا زودتر موافقت اصولی بگیره و یک کاری رو را بندازه. یکی دیگه از ما میخواد که برم براش رو بزنم حواله آهن و چیزای دیگه بگیره. تازه تو روز روشن پیشنهاد رشوه هم بهم میدن و بهم میگن اگه سفارششان تو فلان داره بکنم و کارمارشان را بندازم شیرینیش هم میدن.
داشت محمد شیرینی که خوبه. میدونی زنده داشت چقدر شیرینی دوست داره؟ ای شیرینیش نارنجکی بود قبول کو بیار برای ما.
محمد که دید حرف زدن راجع به این جریان با من فایده نداره دیگه حرفی نزد. همینطور بدون صحبت با هم قدم میزدیم که چشممون به آقا برات افتاد که یه لوله آب خریده بود و داشت به طرف خونشون میرفت. وقتی با خنده جریان آقای اشرفی و برنامه های شوروی رو بر محمد تعریف کردم محمد با ناراحتی اشاره کرد تونتر بریم تا به پدر زنش برسه.
وقتی به خونه آقا برات رسیدم، آقا برات که فهمیده بود حرف من باعث شده محمد بهش انتقاد کنه، سعی کرد از من بیشتر بیگاری بکشه. با خودم عهد کردم تا نسبت به چیزی مطمئن نشدم قضاوت نکنم. برای صمیمیت کازه پرسیدم: زینب خانم باز رفته سفر زیارتی؟
تو هرز چنه مردمی؟
ترجیح دادم دیگه سوالی نپرسم. چند لحظه سکوت کرد و بعد با لحن آرامتری گفت:
محسن جان، حالا که تا اینجا آمدی بیا کمک کنی بخاری رو ببریم زیر زمین، هوا گرم رفته. ما هنوز بخاری جمع نکردیم، تازه آب گرم کنم، منم سوراخ رفته، باید کمک کنی بیارمش بیرون.
وقتی میخواستیم بخاری رو جابجا کنیم، به جای مشاهده ترکیدگی لوله، چشمم به بوستری افتاد که معلوم بود تازه خریده. روی تلویزیون گذاشته بود تا بعدم به آنتن وصل کنه. پرسیدم: آخه برات این چیه؟ گفت: بوستر رو برای یخچال خریده. همراهان عزیز، بخشایی از کتاب آب نبات پسته‌ای تقدیم شما شد. تا فردا و کتاب خندی دیگر، خدا نگهدار.
هفده و 36 دقیقه و 54 ثانیه در این ساعت مثل ساعت.
مثل ساعت.
به نام خدا.
سلام، ما را از برنامه مثل ساعت میشنوید.
سلام، ما را از برنامه که به رونق تولید اختصاص داره میشنوید.
برنامه که به دنبال جهش اقتصادیه.
برنامه که به وجود پربرکت اهالی تولید خدا قوت میده.
خدا قوت به مردم پرتلاش ایران سربلند.
لطفاً 10 دقیقه پیش رو رو با مثل ساعت همراه ما باشید.
تونه یه تخت سیاه بود که معلم خب. با گچ روش می نوشت و علم و یادمون می داد.
آخ گفتینا، یعنی من عاشق علم بودم. وسط کلاسم مدام می رفتم از دفتر گچ می دادم.
بله مهندس، الانم دست به گچتون خوبه و نقشه ساختمون می ریزین.
دیگه نظر لطف شماست. البته اینم بگم که در این اوضاع احوالی که همچین ساخت و ساز کمتر شده و بازار مسکنم بگی نگی دوچار رکود شده.
باید بگیم که صنعت مسکن جزء صنایع پیشرو محسوب میشه که رونق گرفتنش کلی صنعت دیگر رو به حرکت در میاره.
باریکلا، مسکن که رونق بگیره یه جهش اساسی در بیش از 40 صنعت وابسته به مسکن هم شکل میگیره.
همین گچی که ذکر خیره شد خب. جزء همون صنایع محسوب میشه.
فراموش نکنیم که کشور عزیزمون ایران در داشتن معادن گچ سومین کشور دنیاست
و یک منبع مهم و پرکاربرد این گچا.
بله، البته در صادرات گچ اون جایگاهی که حق این ظرفیت بزرگ و خدادادیه رو متاسفانه نداریم.
رتبه 15 صادراتو داریم. ایران نه تنها از مزیت ذخایر بزرگ گچ دنیا برخورداره،
بلکه از مزیت پراکندگی این معادن بزرگ گچ در سرتاسر جغرافیای کشورم برخورداره.
از شرق تا غرب کشور عزیزمون ایران معادن بزرگی وجود داره.
بله، این پراکندگی و غنای معادن و ذخایر گچ هم برای سهولت دسترسی نیاز داخل خوبه، هم برای صادرات
و به راحتی و کمترین هزینه به کشورهای همسایه و دیگر کشورها صادر میشه.
البته رکود اخیر بازار مسکن باعث کم رونق شدن کارخونه های تولید گچ شده
و این مسئله باعث شده بعضی از بازارهای منطقه بیفته دست کشورهای دیگه.
البته اینم بگیم که با یه حمایت جزئی از بخش خصوصی دوباره میتونه رونق بگیره و بازارها رو دست بگیری.
یکی دیگه از مشکلات صنعت گچ سنتی بودن خیلی از کارخونه هاست.
موافقم، البته به خاطر گرونی تجهیزات نتونستن بروزشون کنن و خب دارن به همون روش سنتی تولید میکنن.
حدود 380 واحد تولید کننده گچ وجود داره که 180 واحدشون فعالن
و عمده این واحدها به صورت سنتی تولید میکنن.
تولید گچ کشور حدود 11 میلیون تنه
و جالبه بدونید که استان سمنان تقریبا 23% گچ جهان رو داره.
بله، از 79 ماده معدنی شناسایی شده کشور، سمنان 42 ماده معدنی رو داراست.
80% ذخایر گچ کشور در معادن سمنانه
و یکی از مسائل مهم صنعت گچ خام فروشی اونه.
بیشترین درآمد فراوری کردن گچ با علم و تجهیزات روز محسوب میشه، نه خام فروشی به روش سنتی.
بریم حکایت روزو بشنویم.
روزی جوانی به خواستگاری رفت.
پدر دختر گفت:
7 خان دارم، اگر از آنها به سلامتی گذشتی جواب ما مثبت است.
جوان ترسید خواست فرار کند و باقی عمر را مانند عمر گذشتهش عذاب بماند که خانوادهش چشم قره ای آمدند که بنشین و مرد باش که فردا مرد زندگی شوی.
جوان عذاب موزی برداشت و خورد که فشارش تنظیم شود. پدر دختر گفت:
اول بگو کد بورسی گرفته یا نه؟
جوان با اعتماد به نفس گفت:
بله، ضمناً چند حساب بانکی هم دارم اما موجودیشان صفر است.
پدر دختر گفت:
خب خانه اول موفق شدی که رد بشوی، بگو ببینم در بورس سرمایه گذاری کرده یا نه؟
جوان عذاب گفت:
بله، موتورم را فروختم و در بورس سرمایه گذاری کردم و گمان کردم سرعت سوددهیش از کورس گنبد کاووس هم بیشتر است، اما سود که نکردم هیچ، اصل مالم هم با خاک یکسان شد در پیکارش.
پدر دختر گفت:
مرد باید جیگر داشته باشه، خان دوم هم موفق شدی که رد بشوی، اما خان سوم بگو خود را داری؟
پسر گفت:
نه، مگر خودت داری؟ اصلا خودرو کجاست که کسی بخرد؟ فقط در تر فروش فوق‌العاده ثبت نام میکنم. سنگ مفت، گنجیشکم مفت، شاید برنده شدم.
پدر دختر گفت:
از این خان هم رد شدی، ولی یک نمره منفی و یک زبدر زدم جلو اسمت. مگر نگفتم حرف اضافه نزن؟ اینجا فقط من سوال میکنم، خان چهارم با وام ازدواجت چه کار میکنی؟
جوان عذاب گفت:
اگر تا هفته آینده جواب مثبت بگیرم 100 میلیون میشود، اما اگر دیر جواب مثبت بدهید هفته دیگر 25 سال را رد میکنم و 70 میلیون وام سهمم می شود. در نهایت هیچ کاری نمی شود با وام کرد، چه 100 میلیون چه 70 میلیون باشد.
پدر دختر گفت:
بی ارزگی خودت در مزدوج شدن را گردن من نینداز، این هم یک نمره منفی دیگر و دومین ضبط در زمنان. آفرین، از این خان هم رد شدی، چون وام ازدواج را وقت تشکیل زندگی نمی دهند که بشود کاری با آن کرد. وام ازدواج را اواخر زندگی پرداخت میکنند، آن زمان هم معلوم نیست ارزشش چقدر باشد و بتوانی کاری بکنی یا نه. و اما خانه پنجم، تفاوت جزر و مد و خسوف و کسوف را بگو.
جوان عذاب متاسفانه در این خان فرق بین خسوف و کسوف و جزر و مد را نمیدانست و آنها را برعکس گفت. پدر دختر که خودش هم تفاوت بین آنها را نمیدانست و برای یادگیری سوال را پرسیده بود، گمان کرد جوان عذاب درست گفته، پس به روی خودش نیاورد که نمیداند و گفت: احسنت، از این خان هم موفق رد شدی. جوان نفس راحتی کشید. پدر دختر گفت:
اما خان ششم، بگو 7 ضرب 8 چند می شود؟
جوان عزب که فقط تا مضرب 6 را حفظ کرده بود سری با ماشین حساب گوشی جواب را گفت. پدر دختر گفت
آفرین، این مرحله را هم موفق رد کردی، اما خانه آخر اگر موفق شدی رد بشوی پیوندتان مبارک، اگر رد نشدی که از وصال رد شدی و برو عزب بیمه. حالا بگو ببینم خانه داری یا نه؟
جوان عزب که 6 مرحله را موفق رد کرده بود با اعتماد به نفس بالا بادی در قبقب انداخت و ادامه داد که در خانه پدرم زندگی می کنم. جا به اندازه کافی هست. درست از پول ندارم و مسکن اجتماعی هم وجود ندارد، اما ثبت نام کردم. سنگ مفت، گنجشک هم مفت. پدر دختر گفت
از خانه هفتمم رد شدی، اما به خاطر شیرین زبانیت 1 نمره منفی دیگر و 3 زبدر را جلوی اسمت میزنم. همه خانهایت شو.
القصه، جوانان را در طرح خیالی مسکن اجتماعی نمیشود به خانه بخت فرستاد.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید، همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زند.
رتبه 3 ذخایر گچ جهان نعمت بزرگی برای رونق تولید.
تجهیزات بروز و دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی میتونه کمک کننده در مسیر بروزسازی و خرید تجهیزات براشون باشه.
با قسمت 2 از مصالح ساختمانی در خدمت شما بودیم.
تا فردا همین موقع و موضوع آهن.
خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال کنید.
روزای پایانی سال برای کسایی که با مشکلات شدید مالی دست و پنجه نرم میکنن روزای سختیه، اما هر کس تواناییش رو داشته باشه میتونه از سختی این روزهای یه هموطن کم کنه.
برنامه ایستگاه 98 رادیو اقتصاد فردا از همدلی در این روزها صحبت میکنه.
روز سه‌شنبه 12 اسفند ماه ساعت 9 صبح بر روی موج 98 برنامه ایستگاه 98 رو با این موضوع دنبال کنید.
ایستگاه 98.
توی این روزهای آخر سال چه برنامه‌ای برای شاد کردن دل یه خانواده نیازمند داری تا اونها هم بتونن با دل خوش سال جدید رو آغاز کنن؟
درویی دیدن از دیگران خیلی تلخه، حتی صحبت کردن در موردش هم تلخ و سخته، اما میشه یه جوری ازش حرف زد که حس بدی پیدا نکنیم.
فردا عصر برنامه ایران شهر رادیو ایران با زبان طنز و مطایبه از اثرات مخرب درویی میگه.
من حسین معصومی هستم، تهیه کننده برنامه ایران شهر رادیو ایران. روز سه‌شنبه در برنامه ایران شهر ما میخوایم به موضوعی اشاره کنیم که خیلی ها تو زندگی روزمرهشون با این موضوع روبرو هستن، موضوعی به نام درویی. حالا این موضوع رو ما میخواییم با نگاه طنز اجتماعی بهش بپردازیم. از شما دعوت میکنم اگر در روز سه‌شنبه حوالی ساعت 17 تا 19 جایی هستید که رادیو دم دستتونه، حتما رادیو ایران رو انتخاب کنید و برنامه ایران شهر رو بشنوید. شنیدنش خالی از لطف نیست.
آدم‌ها در مقابل کسی که بهشون بدی میکنه یا انتظاراتشون رو برآورده نمیکنه چند مدل رفتاری دارن. بعضیا بیخیال میشن و میبخشن، بعضیا هم بیخیال میشن اما نمیبخشن، بعضیا هم نه بیخیال میشن نه میبخشن، کینه به دل میگیرن.
موضوع برنامه برنگ خدای رادیو معارف راهکارهای مبارزه با کینه ورزیه.
برنگ خدا.
خدا را بخوانیم،
بیا ساحت بندگی را بسازیم.
روح الله اسماعیلی هستم، تهیه کننده برنامه به رنگ خدا. برنامه به رنگ خدا در یک هفته اختصاص داره به صحیفه سجادیه. موضوعات را از این کتاب شریف انتخاب میکنیم. موضوعی که برای روز سه‌شنبه 12 اسفند انتخاب کردیم بحث انتقام‌جوییه که انشالله همه ازش دور هستیم و این موضوع را با حضور کارشناسان مختلف، صحیفه پژوهان و کارشناسان مباحث دینی برای شنوندگان عزیز تبیین خواهیم کرد. برنامه به رنگ خدا از ساعت 17:20 آغاز میشه و گوینده برنامه همکار خوبمون آقای محمد جواد محمدی هستند.
مردم به فرهنگ و هنر و البته حواشی دنیای هنر، فردا میتونن با مجله فرهنگ هنری استودیو 8 رادیو نمایش همراه بشن
و ضمن اطلاع از آخرین خبرهای عرصه فرهنگ کشور، دقایق شاد و بانشاتی رو با استودیو 8 سپری کنن.
استودیو 8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30
با صدا 24 انتخاب آسان است.
17:51.04 از 11th روز از 12th ماه از سال 1399 گذشته و در این دوشنبه زمستانی شما عزیزان شنونده رادیو سبا هستید. امیدوارم که در هر کجا که هستید در جمع گرم خانواده، دوستان، عزیزانتون باشید و بر روی مدار خوشبختی سوار باشید. همراه با ما باشید در رادیو سبا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
این یه جمله ساده است.
بایاکو. این یه جمله مهمه. بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو. این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری. بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شین، درمسی نام طعم خوش غذا، کپ تازه یه چین چین لیکوپن داره، چین چین
روب شیشه یه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلد.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 15 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 1 نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
صبح قشنگیه، ببین دنیا چه رنگیه، کوکیه گرجی که باشه دنیای تو رنگی رنگیه، کوکی یه سمارتیزیه، بهترین پذیراییه، کوکیه سمارتیزی،
کوکیه گرجی بهترین پذیرایی.
رهانیدن دوست.
همین که امر کردم احمد ابن رافع، تو به عنوان دبیر حاکم خراسان باید به حاکم نیشابور نامه بنویسی که اگر میخواهد خدمتگزاریش را به حاکم خراسان ثابت کند، باید سر از تن دبیر و مشاورش عبدالجبار خوجانی جدا کند.
چرا من وزیر؟ چرا من باید این نامه را بنویسم؟ من که سالهاست یار غار عبدالجبار هستم.
چون نمیخواهیم شخص دیگری از این ماجرا خبردار شود. تو این نامه را مینویسی و 3 روز در قرنطینه میمانی که خبری به عبدالجبار نرسانی.
چرا جناب حاکم میخواهند حاکم نیشابور سر از تن عبدالجبار جدا کند؟ عبدالجبار مدی دانا و اندیشمند است و من بسیار دوست می‌دارمش.
برای اینکه عبدالجبار با دراگت راه و چاه را به حاکم نیشابور نشان می‌دهد و باعث شده او پا از گلیم خود فراتر بگذارد. از طرفی حاکم نیشابور ادعا دارد که خدمتگزار حاکم خراسان است. این گوی و این میدان. باید برای اثبات خدمتگزاریش سر از تن دبیر و مشاور اعظم خود عبدالجبار جدا کند. میروم و برمیگردم. نامه رو فلفور آماده کن.
این چه خواسته ایست؟ برای حاکم خراسان نامه بنویسم که بهترین دوستم عبدالجبار را گردن بزند. این هم از نامه، مهرموم شده و مهیای ارسال. فقط میماند این گوشه نامه حرف الف را مینویسم و این گوشه نامه حرف نون را. الف نون. عبدالجبار مرد باهوشی است، امیدوارم منظور مرا درک کند و خودش را برهاند.
به جناب وزیر بگویید که نامه مورد نظر آماده است. قاصد را بخوانند که نامه را برای حاکم نیشابور ببرد.
این نامه از جانب حاکم خراسان برای ما فرستاده شده است. نامه را برای ما بخوان عبدالجبار.
از سایه جناب حاکم.
بگیر و بخوان.
مهر و موم شده است، بهتر نیست خودتان را بخوانید؟
بخوان عبدالجبار.
به روی چشم. این الف و نون که دو طرف نامه به ظرافت نوشته شده است یقینا حامل پیامی است. این دستخط آشناست، دستخط احمد ابن رافع، دوست صمیمی من است. این نامه هم از جانب حاکم خراسان است که با من دشمنی دیرینه دارد. یعنی قطعا این دو حرف تداعی کننده های ان یقتلوست. احمد ابن رافع با این دو حرف به من پیام رسانده که حاکم خراسان دستور قتل مرا صادر کرد.
چه شد عبدالجبار؟ با خودت چه میگویی؟ چرا نمیخوانی؟
از سایه جناب حاکم،
باید خونریزی بینی را بهانه کنم.
از بینیم خون میاد جناب حاکم. از سایه برمیگردم و نامه را میخوانم. نامه نزد شما بماند.
شاید گرما زده شده ای. منتظر تو میمانم عبدالجبار.
خداوند به وسیله تو مرا از مرگ نجات داد احمد ابن رافع. باید با گریزم بی خبر و بی معطلی از اینجا دور میشوم.